بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب امروز شنبه 16 مهر ماه. بله، قال علی علیه السلام: قال علی علیه السلام: غنى العاقل بعلمه. فرمودن غنا یک انسان عاقل به علمشه، چون که عقل با علم میتونه نتیجه استنتاج بکنه. علم نداشته باشه که نمیتونه دریافت کنه. حالا یه دسته از علمش علم به طبعه، یه علمش هم علم به تجربه است. العلم و علمان، العلم و علمان، علم به طبع و علم به تجربه، و کلاهما یفیدان المنفعته. یعنی یه علم داریم، علمی که در طبع انسان هست، یه علم هم هست که از بیرون میاد دیگه، با تجربه حاصل میشه، و کلاهما هر دوتایشون افاده میکنن منفعت را. پس غنای انسان عاقل به علمشه. حالا یه بخشش از درونشه، یه بخشش هم از بیرون باید تحصیل بکنه که بتونه به نتیجه برسه. و فی تجربته علم مستعنف، در تجربه یک علم مستعنفی هست دیگه. فی تجربته علم مستعنف، در تجربه یک علم جدیدی هست. از این جهت هرچه که بتونی بیشتر علم تحصیل بکنی، قدرت و توانمندی عقلت بیشتر میشه دیگه، چون که به فکرتو کمک میکنه که فکر بتونه استنتاج بیشتری داشته باشه دیگه. العلم ینجد الفکره، انجاد معنی کمک کردن. علم به فکر کمک میکنه دیگه. هرچی علم بیشتر داشته باشی، به این فرایند تفکر بیشتر کمک میکنه دیگه. هی قدرت تفکر چی میشه؟ میره بالا. در واقع عقل میخواد حرکت بکنه، ولی باید چراغ داشته باشه که حرکت بکنه. چراغش میشه علم. العلم مصباح العقل، این علم مصباح عقل است دیگه. باید انسان علم داشته باشه تا عقل جلوش روشن باشه، بتونه بفهمه حکم به چی بکنه، حکم به چی نکنه، بگه چی درسته چی غلطه، اینها رو بتونه داشته باشه. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که هم عقلمون منور باشه و هم علوممون علوم به درد بخوری باشه دیگه. حالا این علم میتونه علوم اهل بیت باشه دا. یه علوم اهل بیت باشه، این عقل خودش میشه یه عقل مستصبح دیگه. عین العقول مستصبحه بمصابیح الهدى. یعنی اینا ما یه مصابیح الهدى داریم که اگر یه کسی علوم اونها رو تحصیل بکنه، عقلش میشه مستصبح، عقلش میشه روشن دیگه. اینو میگیم عقل عن الله. ان الله ما بعث انبیاءه و رسله. اینو امام مصطفی جعفر علیه السلام به هشام فرمود، فرمود ان الله ما بعث انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلو عن الله. این مجموع البحرین میگه یعقلو عن الله یعنی عقلانیتشون، تعقلشون، علمشون، فهمشون اینها از جانب خدای متعال باشد، یعنی به کمک کتاب و سنت باشد دیگه. چون ببین به قرنه انبیاءه و رسله ما میتونیم این عن الله رو متوجه بشیم دیگه. عن الله یعنی عن همین پیامبری که اومده قرآن رو برده، بعد روایات میگه، حدیث قدسی میگه، از طرف خدا متعال صحبت میکنه. اصلا هدف بعثت پیامبر این بوده است که انسان به عقلانیت وحیانی برسد دیگه. به این میگیم عقلانیت وحیانی دیگه، به اینجاها برسه دیگه. نمیخواسته که فقط تعبد حاصل بشه، نه، میخواسته به عقلانیت وحیانی برسه. از اینکه فرمود الا، الا معلوم میشه که این جایگاه اساسی داره دیگه. چون وقتی الا میگه میخواد بگه فقط برای این اومده، حالا فقط برای این اومده، یا حصرش حصر واقعی است یا حصرش حصر نسبی است دیگه. هرچی که هست جایگاهش جایگاه مهمیه دیگه که حضرت اینجوری بیان کرده. انشاءالله خدای متعال به همه ما کمک بکنه که بتونیم به عقلانیت وحیانی برسیم. نتایجی که مرحوم علامه طباطبایی از بحث‌های مقدماتیشون گرفتن از این قراره. ما جلسه قبل به بعضی از این نتایج اشاره کردیم، گفتیم که موضوع فلسفه هستی به ما هو و هستی، موجود به ما هو و موجود، موجود علی وجه کلی. مسائلش هم اون محمولاتی هستن که یا مساوی با موجودیت هستن یا اخص از موجودیتی هستن که با عدلش با همدیگه میشن مساوی با موجودیت، و غایتش هم که تمییز حقایق از موجود از موهومات است. بعد گفتیم بر این غایت ثمراتی بار میشه که جلسه قبل به بعضی از ثمرات اشاره کردیم. گفتیم یکی از اون ثمرات کلام فلسفیه، یکی از اون ثمرات عرفان فلسفیه، یکی از اون ثمرات امتداد فلسفیه، و یکی از اون ثمرات تفسیر فلسفیه. تفسیر فلسفی هم گفتیم یا یادمون رفت بگیم؟ تفسیر فلسفی، تفسیر فلسفی یعنی نقش معلومات فلسفی در فهم و تفسیر منابع وحیانی. یعنی اگر بخوایم به سنت اصولی ها صحبت بکنیم، یعنی معلومات فلسفی اون مقدارشون که معتبر باشد واقع منکشف است حکمن، و واقع در فهم مراد کلامی که گزارش از اون واقع میدهد نقش دارد. یعنی شما وقتی که به واقع اطلاع داشته باشی، طرف وقتی که صحبت میکنه متوجه میشی چی داره میگه، چون از اون واقع وقتی که خبر داری دیگه میدونی وقتی که او داره این خبر رو میده، این خبر درباره این موضوع هست، این داره درباره مثلا این حیثیت داره صحبت میکنه، قاطی نمیکنی دیگه. مثلا یه دسته از طنزها ناظر به همین مسئله است که طرف چون نمیدونه واقعیت را، قضاوت و عکس العملی هم که دربارش نشون میده قضاوت و عکس العمل درستی نیست. مثلا میگن طرف رفته بود یه جایی گزینش بشه، ازش سوال کردن نماز میخونی؟ گفت نه. روزه گرفتی تا حالا؟ گفت واقعیتش من خودم که تا حالا روزه نگرفتم، ولی بابام پارسال یه دونه گرفته بود، دومش خیلی کوتاه بود، ولش کرد رفت. اینو برای طنز بکنم من که بگن طرف اصلا نمیدونه روزه اصلا چیه، روزه گرفتن نمیدونه چیه. اون وقت وقتی نمیدونه که روزه گرفتن چیه، پاسخی که میده این پاسخو میده دیگه. بابام پارسال یه دونه گرفته بود، دومش کوتاه، ولش کرد رفت. ببین چون اصلا نمیدونه چیه دیگه. یه طیف از طنزها تو همین دستگاه هستن دیگه، یعنی تو همین مبنا هستن. طرف گفته بود که وقتی میگن به افتخارش دست بزنید، دقیقاً به کجاش باید دست بزنیم؟ ببین این الان نمیدونه افتخار یعنی چه، چون نمیدونه، نمیدونه که دست زدن به معنای تشویق کردنه، نه لمس کردنه. یه طیف از طنزها عرض کردم ناظر به همین مسئله است که چون طرف نمیدونه، پاسخ‌ها و عکس‌العمل‌هاش هم همینجور است دیگه. اگر شما لیست بکنید از این جنس طنزها در بین مردم زیاد هست دیگه. اینا گاهی از مواقع به شکل‌های مختلفی مطرح میشه دیگه. ما پارسال تو این بحث بدایه مکرر قریب به 500 بار احتمالاً گفتیم این موارد رو دیگه. اون داستان چی بود؟ قطار، خونه‌ای که نزدیک راهن می‌خواست بگیره. یه داستان ماهی هم گفتیم. آره اینا ببینید همه‌شون ناظر به این هستن که طرف وقتی که نمیدونه پاسخ‌ها و عکس‌العمل‌هایی که میده هم نمیدونه دیگه. حالا در معلومات فلسفی همین جوره دیگه. یه فیلسوف میرسه به آیه شریفه ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. شما نگاه بکنید تفسیر زمخشری رو از این آیه شریفه. زمخشری اوج فهمش از آیات شریفه اوج بلاغته. این که میگم اوج بلاغت در این مقامی که دارم صحبت میکنم تعظیمی نبود، یعنی میخواستم بگم افقش بیش از این اندازه نیست. تو مقدمه تفسیر کشاف هم میگه که اگر فقیه باشی یا متکلم باشی یا هر چه که باشی نمیتونی به حقایق قرآن دست پیدا بکنی مگر اینکه علم معانی بیان رو داشته باشی. اگر علم معانی بیان رو داشته باشی میتونی به حقایق قرآن دست پیدا بکنی، و الا متکلم باش، فقیه باشی، باش فلان، نمیتونی برسی. خب این حرف فخر رازی، این حرف زمخشری، اگر شرط لازم باشه حرف درستیه، اما اگر نه میخواد به عنوان محوری ترین علم برای کشف حقایق میخواد مطرح بکنه، خب این اوج فهم ایشون هست دیگه. انسان اگر بخواد حقایق قرآنی رو دریافت کند، بدون شک با علم معانی بیانی به تنهایی کفایت نمی کند. شما وقتی که میری در محضر آیت الله جوادی میبینی ایشون به عکس، به عکس صحبت میکنه. یعنی چی؟ یعنی همش میگه اینا رو که شما با مغنی فلان اینها نمیشه بفهمید. اینا رو مثلا همین چهارشنبه ایشون یه بحثی داشتن، فرمودن حجابا مستورا. این وقتی که تو سطح فهمت بنزه مغنی باشی باشه، میگه اینجا ها مستورن اسم مفعول معنای اسم فاعل است. حجابا مستورن یعنی چی؟ یعنی حجابا ساترا، چون حجاب ساتر است دیگه، حجابا ساتر. من فهمود نه اینکه اینجوری نیست دیگه، ما چرا آیه شریفه رو باید تعویل ببریم؟ حجابا مستورن این حجابا مستورن، حجاب بر دو قسم است. این حجاب یا آشکار است یا مستور است. اگر یک کسی اهل قرآن باشد، خدای متعال بین او و بین اون کسانی که اهل قرآن نیستن یه حجابی قرار میدهد که اون حجابش دیدنی نیست. پس ما چرا باید آیات شریفه رو تحریف بکنیم، تعویل ببریم، تغییرش بدیم؟ وقتی فهمود حجابان مستورا، یعنی حجابان مستورا، دیگه ما دست بهش نبریم دیگه. وقتی شما با مغنی و فلانی حرفا وارد قرآن میشی همینجور میشه دیگه. زمخشری رو که نگاه میکنی میگه متکلم باشی، هر چی که میخوای باشی، معانی بیان. یه فیلسوف رو که نگاه میکنی بهت میگه تو اگر بخوای با این حرف وارد قرآن بشی، وقت قرآن رو همین اندازه میفهمی، حجاباً مستورا رو حجاباً ساتراً میفهمی. اینجوری میگه. خب زمخشری به مارمیت ادرمیت ولکن الله رما که میرسه، میگه اینجاها رمی پیغمبر اکرم صورت رمی بود که حقیقت رمی نبود. حقیقت رمی همونی است که خدای متعال انجام داد. پس صورت رمی را پیغمبر انجام داد، حقیقت رمی را خدای متعال انجام داد. حالا این زمخشری معتزلیه. معتزلی ها رابطه علیت را قبول دارن. اگه اشعری بود گفتیم که خب این داره طبق مبنای خودش صحبت میکنه دیگه. اشعری ها مبنای کلامیشون این است که همه افعال اینا همشون فاعل حقیقیشون کیه؟ خداست. اما این زمخشریه که معتزلی هست، این مبنای کلامیش این نیست که همه فعل ها رو خدای متعال انجام میده. این الان رسیده به این آیه شریفه. آیه شریفه میگه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. خب الان مونده یه تناقض درونی دارد. این تناقض درونی باید یه جوری حلش بکنیم دیگه. خب پس ما باید هم نفی رمی بکنیم از پیغمبر، هم اثبات رمی بکنیم. نفی رمی میکنیم حقیقتا و اثبات رمی میکنیم صورتا. اثبات رمیش هم برای خدا امتحان میکنیم حقیقتا. این میشه زمخشری. حالا همین رو بیا توی المیزان نگاش کن. المیزان میگه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اینجا داره یه عنایت ویژه‌ای رو درباره نقش خدای متعال در این فعل‌ها نشان میدهد. ولا منافاته بین این که ما این رو به خدای متعال نسبت بدیم حقیقتا و این را به اسباب قریب نسبت بدیم حقیقتا. میگه با هم دیگه منافات ندارن که. اینجا دیگه مرحوم علامه طباطبایی ادامه نمیده. اگه میخواست ادامه بده میگفت که وقتی فعالیت طولی باشد، در فعالیت طولی اسناد حقیقی فعل به دو فاعل که اشکال ندارد که، این فعالیتش طولی است. ولی اینو ده ها بار تو جاهای دیگه گفته، تو جاهای دیگه المیزان گفته، گفته آقا وقتی که فعالیت طولی باشد اسناد فعل به فاعل در هر مرتبه حقیقی است. اینجور نیست که حالا در مرتبه فاعل طبیعی اسناد بشه اسناد مجازی، در مرتبه مثلا فاعلیت مجردات بشه حقیقی. نه، چون مجردات از طریق فاعلیت اسباب طبیعی این فعل را ایجاد میکنن. وقتی فاعلیت طولی باشد اسناد فعل هم به فاعل قریب حقیقی است، هم به فاعل بعید حقیقی است. پس از رمیت اسناد حقیقی است، ولکن الله حرما اونم اسناد حقیقی است. اینجاها خدای متعال داره یک عنایت ویژه رو نشون میده که آقا این تصرفاتی که اتفاق افتاد عنایت ویژه الهی بود. برای اینکه این عنایت ویژه الهی را به شما نشون بده بگه آقا اینجاها دست خدای متعال آشکار شد تو این مسئله، ولی اگر تو میخواستی پرتاب بکنی که اینقدر نمیتونستی اثر داشته باشی که. بنابراین همون موقع هم که اینقدر اثر نداری خدای متعال فاعلیت دارد. اما الان آشکار شد که قدرت خدای متعال محیط است بر همه اسباب و به اونها اثر میدهد. خب این نگاه نگاه مرحوم علامه طباطبایی یه شکل صحبت میکنه، اون نگاه نگاه زمخشری است یه شکل دیگه نگاه میکنه. مرحوم علامه طباطبایی که معتقد به تفسیر قرآن به قرآن است، یعنی باز دوباره مرحوم علامه طباطبایی مثل دیگر فلاسفه نیست که بگن معلومات فلسفی رو ما باید قرینه قرار بدیم برای آیات بعد این رو زمیمه که بکنیم معناش اینجور میشه. نه، مرحوم علامه طباطبایی از اون مفسرین نیست که میگه ما باید از طریق خود الفاظ معنا را استنباط بکنیم و آیات شریفه در تأدیه مرادشان احتیاج به ذم هیچ زمیمه ای ندارند. اما همین مرحوم علامه طباطبایی که میگه احتیاج به ذم هیچ زمیمه ای ندارند، میگه معارف فلسفی طریق فهم دین هستند. خب طریق فهم دین هستن چطوری؟ اینجوری که وقتی که شما معلومات فلسفی رو داشته باشی اون مفاهیمی را داری که به کمک اون مفاهیم میشه حقایقی را به شما منتقل کرد که اگر اون مفاهیم را نداشته باشی نمیشه اون حقایق را به شما منتقل کرد. باز مثالش رو ما پارسال هم عرض کردیم، گفتیم شما به یه بچه 2 ساله اگر بخوای بگی مراحل رشد شخصیت انسان 3 مرحله است، این نمیشه بهش بفهمونی، برای اینکه مفاهیمش اصلا نداره. برای اینکه بتونی بهش بگی مراحل رشد شخصیت انسان 3 مرحله است، اول میای مفهوم رشد رو بهش یاد میدی، ببین این مثلا درخت کوچیک بود بزرگ شد، ببین این گل فلان بود، این یکی یکی رشد رو بهش معنا میکنی، بعدن مرحله بندی رو بهش یاد میدی، بعد یکی یکی شخصیت رو بهش یاد میدی، بعد این میرسه 10 ساله 12 ساله 15 ساله که شد، بعد بهش میگی مراحل رشد شخصیت انسان 3 مرحله است. او دیگه میفهمه، الان دیگه مخاطب کلام شما شد، تا حالا مخاطب کلام شما نبود. و لذا وقتی مخاطب کلام شما نبود نمیفهمید شما چی داری میگی. وقتی مخاطب کلام شما شد حالا میفهمه که شما چی داری میگی. لذا انما یعرف القرآن من خوطب به، مصداق اعلاش اهل بیت علیهم السلام هستند. و لا مصادیق پایین تر از اهل بیت علیهم السلام، اینا هر کسی که مخاطب آیات شریف شد میفهمه که آیات شریف چی میخوان بگن. اون کسی که اصلا مخاطبش نیست که نمیفهمه خدا امتحال چی میخواد بگه. پس ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما رو مخاطب این آیه میفهمه معناشیه. مخاطب این آیه اون کسی است که این مفاهیم رو داشته باشد که بشه بهش گفت ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما. ولی اگر این مفاهیم و فعالیت طولی رو نداشته باشد نمیشه بهش این حرف زد. بنابراین معلومات فلسفی که شما تمیز میدی حقایق رو از موهومات ثمراتی دارد. یکی از اون ثمرات این است که سطح مفاهیم شما رو متعالی میکند، مخاطب قرار میگیری برای سطح دریافت معارف. این نقشی است که طیف صدرایی ها بهش توجه دادن، مثل ملا صدرا، مثل علامه طباطبایی، مثل ولذا اینها اصرار دارن میگن شما هر تأویلی میخوای در آیه شریفه بدی باید از مسیر ظاهر باشد. اگر از مسیر ظاهر نبود کارت غلطه. ملا صدرا بر این مسئله اصرار میکنه، علامه طباطبایی بر این مسئله اصرار میکنه. همش میگن آقا از مسیر استظهار پیش برو. اگر بخوای حقایق را کشف کنی از مسیر استظهار. چطور میشه؟ شما سطح مفاهیمت که رفت بالا، آیه شریفه در همون ظهوری که دارد، در همون ظهورش دلالت دارد بر اون حقایق. نه اینکه تو تأویل ببری آیه شریفه رو عوضش بکنی. نه. و جا ربک. این و جا ربک با همین جا ربکش به تو معنا میده. الی ربها ناظره. با همین الی ربها ناظره به شما معنا میده. نه اینکه بخواد. این در کافیه شریف است. در کافیه شریف است. میگه امام اسلام سوال کرد که الله اکبر من ای شیئن؟ قلت له یا ابن رسول الله اکبر من ای شیئن؟ قال علیه السلام و کان ثم شیئون. اونجا چیزی هست که خدا امتحال بخواد اکبر از اون باشد. مثلا این یعنی چی مثلا؟ و کان ثم شیئون. مثلا اونجا چیزی هست. مثلا حضرت الان چی داره میگه؟ چیزی هست که خدا امتحال بخواد اکبر از او باشد. خب اینجاها دیگه یه خورده احتیاج به یه خورده تعالی فهمتر هست که آدم بفهمه حضرت میخواسته چی بگه. ثم بعثهم فی الظلال قیل یا ابن رسول الله قیل یا ابن رسول الله و ما الظلال قال علیه السلام الم تر الی ظلک فی الشمس شیء و لیس بشیء. تا حالا نظر نکردی در سایه در خورشید که هم شیء است و هم لیس بشیء است؟ خب اینجا تا شما مفهوم وجود ربطی رو نداشته باشی، اصلا صحبت رو باور وجود ربطی نیست ها. باور به اینکه اشیاء عین ربط هستن صحبت رو این نیست ها. صحبت رو چیه؟ مفهوم اینو. اگه مفهوم اینو داشته باشی بعد قشنگ میفهمی شیئون و لیس بشیء یعنی چی. میگی ما داریم یه طیف از اشیاء شیئون و لیس بشیء هستن. شیئون متقرن بالغیر و لیس بشیء مستقلا بالذات. همینجوری برو تا سایر آیات شریفه. کل شیئن هالکن الا وجهه. همه شی هالک هستن مگر وجهش. هالک نیستن. من الان به حسب نگاه عرفی که نگاه میکنم خب کل شی هالک نیستن. بنابراین پیش خودم اینجوری میگم اون وقتی که اشیا هالک نیستن و قرآن داره میگه همه شی هالک هستن، پس لابد داره به اعتبار ما یعول میگه، پس کل شیئن سیهلک در آینده داره اینو میگه آیه شریفه. بعد وقتی که سطح معرفتت رفت بالاتر بهت میگه آقا وقتی که یجوز ان یوجده و یبطل میتونه باشه میتونه نباشه، معلوم میشه هستی تو ذاتش نیست. اگه هستی تو ذاتش بود که دیگه یجوز ان یبطل بر نمی داشت. خب این وقتی که یجوز ان یوجده و یبطل معلوم میشه هستی در ذاتش نیست. وقتی هستی در ذاتش نبود، ذاتش به حسب ذاتش میشه هلاک ذاتی. چرا؟ چون وجودش من قبل الغیر میشه دیگه، وقتی هستی در مرتبه ذاتش نمیشه. پس کل شیئن هالکون همین الان. لازم نیست بگی سیهلکو، پس لازم نیست آیات شریفه رو دستکاری بکنی. به همین جهت اینو من باز قبلا هم عرض کردم، ما فلسفه که شروع کردیم به خوندن، بعضی از اساتید ما که مخالف فلسفه بودن به انهای مختلف میگفتن که آقا فلسفه آسیب دارد. گفتیم چه آسیبی؟ گفتن آسیبش این است که شما وقتی که وارد آیات و روایات میشی مرتب میگی ظهور آیه شریفه این است، ولیکن چون برهان فلسفی برخلافش داریم این برهان قطعی است و اون ظهور ظنی است، در تعارض بین قطع و ظن باید قطع رو مقدم بکنی و ظن رو باید توجیهش بکنی. لذا شما فکرت بیمار میشه، فکرت بیمار میشه وقتی که وارد آیات و روایات شدی مرتب باید ای چی کار بکنی؟ باید ظهورات را منصرف بکنی. خب ما هی توجیه میکنیم، میگفتیم خب بالاخره اصول اینجوری میگه دیگه، علم اصول ما همین درسایی که تو اصول میخونیم همینجور میگه دیگه، میگه اگر قطع با ظن و گمان در تعارض افتاد باید قطع مقدم بکنی، ظهور رو باید منصرف بکنی. اینو شیخ انصاری گفته، دیگران گفتن دیگه چاره غیر از این نیست. بعد وقتی وارد تفسیرهای فلسفی شدیم، تفسیر ملا صدرا، دیگران، دیدیم این مسئله دقیقاً به عکسه. یعنی نه تنها ملا صدرا نمیگه که اینجاها ظهور آیه شریف است، اینجا برهان است، عند تعارض ما باید قطع را بر این ظن و گمان مقدم بکنیم، آیه را تعویل ببریم، هی مرتب داره میگه آقا چرا شما تعویل میبرید؟ چرا آخه دست تو آیه شریف میبری؟ آیه شریف میگه حجابا مستورا، خب شما چرا میگی ساترا؟ خب آیه شریف داره میگه جا عرب بکه، خب شما چرا تغییرش میدید؟ بله یه وقت هست میگید خب مخاطب بیش از این نمیفهمه، باید بگم جا امر رب بکه، ایبی نداره. اگر به حسب مخاطب بیش از این نمیفهمه داری میگی خیر، این یه راه هست برای فهموندن بعضی از مراتب آیات شریفه، ولی اگر میخوای بگی جا امر رب بکه چون جا عرب بکه غلطه، میگیم نه آقا جا عرب بکه حرف درستی است، الی ربها ناظره درست است، همه اینها حرف درستی است، در جای خودشون هست، شما آیه شریفه رو دست نزن بهش. دیدیم عجب، این بعد این دقیقاً برعکس شد. انتظار این بود که وقتی وارد تفسیر ملا صدرا شدیم هی مرتب ملا صدرا بگه ظهور آیه شریفه است، ولیکن چون قطع داریم ظهور را باید منصرف کنیم، هی اینجوری اینجوری چون اینجوری ما گفته بودن. به تفسیرهای فلسفی که رسیدیم دیدیم دقیقاً برعکسه، همش میگه بذار سرجاش باشه، کلش این حال کن، کلش این حال کن، نه حال کن یعنی سیهلکو استعمال لفظ مشتق در مستقبل بشه مجاز. بعد شما میگه خب چاره ای نیست دیگه، باید مجازش بکنیم. چرا چاره ای نیست؟ سر جاش بذار باشه. به جای اینکه او رو تعویل ببری خودت رو تعویل ببر. به جای اینکه متن رو عوضش بکنی خودت رو عوض بکن دیگه. به جای اینکه این متن رو بیاری پایین خب خودت رو ببر بالا. خودت رو تغییر بده بره ببر بالا، بعد تازه میفهمی که کلش این حال کن سر جای خودش درسته. و به همین کیفیت ان معرفت عین شاهد قبل از صفته. این نگاه بکنید تو تحف مرحوم علامه طباطبایی بر همین جمله پاورقی دارد، چقدر پاورقی عالمانه دارد. اونجاها میگه چون حقیقت هر شیء به عینیتشه و ما از عینیت ها اوصافی مثل انسان و طویل و قصیر و فلان اینها برداشت میکنیم، پس شما اگر شهودی بخوای نگاش بکنی اول عین داری بعد از او صفت انتظار میکنی، و اگر بخوای با مفاهیم او رو بشناسی اول مفاهیم ماهوی رو داری و مفاهیمی که از او حکایت میکند بعد به کمک او از اون اطلاع پیدا میکنی که میشه یک معرفت غایبانه. ان معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائبه قبل عینه. قشنگ اونجاها برات تقریر میکنه، آدم میبینه هم به کل اون سیاق روایت میخوره، هم دست به روایت نمیزنه که بخواد روایت رو تعویلش بره تغییرش بده. خب سوال، اگه مرحوم علامه طباطبایی نظریه اصالت وجود را تصور نکرده بود، اگه تصور نکرده بود چطور میتونست بفهمه که عین رتبش سابقه بر صفت است؟ خب اگر صفت این متن خارج باشد وقتی که تقدم و تأخر به چه معناست؟ ببینید اگر اینی که خارج را پر کرده است این متن نفس ماهیت ماژیک باشد، اگر نفس ماهیت ماژیک باشد وقت چطور میشه این مقدم بر صفت بشه؟ که دیگه نمیشه این مقدم بر صفت بشه. کی این میتونه مقدم بر صفت بشه؟ اون موقعی که شما بگید این یک عینیتی دارد، از این عینیت یه صفاتی انتظام میکنیم، ماجیک یه صفت است که از این عینیت انتظام میکنیم، طویل، قصیر، سنگین، سبک، فوق، تحت، اینا همشون مفاهیمی هستن که از اون عینیت انتظام میکنی، اون وقت رتبه اون عینیت میشه سابق بر اون صفت. پس اصلا من کار ندارم که شما اصالت وجودی هستی یا نیستی. صحبت من تو این است که وقتی یک کسی اصالت وجود را تصور کرد، بعد شما میتونی بهش بگی که ببین شما یه عینیتی در متن خارج داری که از اون عینیت صفاتی برداشت میشه. پس صفات از باب منتزع و منتزع من رتبتن متأخر از متن عینیت هستن. اینو میتونی بهش بفهمونی، ولی اینو نداشته باشد نمیتونی بهش بفهمونی. هرچی بهش بگی بابا ببین صفت رتبش متأخر از اون متن است، میگه خب چرا آخه صفت متأخر از متن باشد؟ چرا وقتی این ذاتش باشد خب چرا باید متأخر باشد دیگه؟ در همون مرتبه هست، در همون مرتبه ذات هست دیگه، نمیشه متأخر باشد. ولی وقتی که شما بحث اصالت وجود را بهش تفهیم کرده باشی، میتونی بهش این مسئله رو بفهمونی که آقا ببین صفت متأخر از متن عینیت است. بعد وقت یا او قبول میکند یا قبول نمیکند، یا مطابق با ظاهر هست یا نیست، یا آره یا نه. اصل فهموندن احتیاج به تعالی مفاهیم دارد، غیر از این که قبول بکنی یا قبول نکنی. اصل این که میخوای بهش بفهمونی باید تعالی مفاهیم داشته باشی تا بشه بهش فهموند. این یه جهتش هست که بیش فلاسفه روی این جهت بیشتر تاکید میکنن، یعنی مثل ملا صدرا و علامه طباطبایی و طیف فلاسفه معمولا روی این جهت تاکید میکنن، یعنی میگن مخاطب شو، مخاطب این لایه های عمیق‌تر آیات شریفه بشو. مرحوم امام یه تعبیراتی دارد مثل بقیه چیزاش که انقلابی وارد میشه، تو اینجا خیلی انقلابی میگه این شما خجالت نمیکشی میگی آیات شریفه معارف عمیق ندارد؟ آیات شریفه روایات که به مسئله مستراح و بیت الخلا و آداب خواب و فلان حرفا پرداختن، بعد وقت معارف عمیق الهیه رو بخواد بیان نکند، خب این حرفو میزنه. بعد علامه طباطبایی میگه آقا هر سطح از اینها یه اهلی دارد، برای اینکه اهلش بشی باید سطح مفاهیمش رو داشته باشی تا اهلش بشی. اگه نداشته باشی نمیتونی اهلش بشی. پس هدف فلسفه تمییز حقایق از بهومات است. این هدف کارکردهایی دارد. یکی از کارکردهاش تفسیر فلسفی است. تفسیر فلسفی یعنی چه؟ یعنی تعالی مفاهیمی که به شما توان میدهد که اون حقایق متعالی را چکار بکنی؟ دریافتش بکنی. آقای برنجکار ایشون انشاءالله که خدای متعال بر توفیقات ایشون بیفزاید از متفکرین معاصر ماست، ولی خب گرایش ایشون گرایش تفکیکی و معمولا خیلی نگاه مثبتی به این جریان صدرای اینها توی حرفاش برداشت نمیشه. ایشون یه مقاله‌ای داره در باب این که اقوام متعمقون که در روایت اومده است که می آید در آخر زمان اقوام متعمقینی که خدای متعال سوره توحید و آخر حدید را برای اونها نازل کرد، بعد میگه این اقوام متعمق مدح فلاسفه نیست، این ذم فلاسفه است، چون تعمق صفت ناپسندی است. این شما به جای اینکه تعمق بکنی خود آیات شریفه رو متوجه بشو، این به تو حقیقت رو میفهمون، ولی وقتی میخوای تعمق بکنی وقت منحرف میشی. بعد مثال میزنه میگه ببینید افلاطون، ارسطو و فلوتین که اینا ایشون میگه جهان بشریت فیلسوفانی بزرگتر از اینها ندیده است. ایشون اینجور تعبیر میکنه جهان بشریت که فیلسوفانی بالاتر از اینها ندیده است، اینها که تعمق کردن تصویرشون درباره خدای متعال و توحید اینجوری است، تصویر رو مطرح میکنه. بعد میگه شما نگاه بکنید سوره توحید چطوری یکی یکی نفی میکند این اندیشه های باطل را، بعد ردیف میکنه. این بخش از سوره توحید نگاه افلاطون را نفی می‌کند، این بخش از سوره توحید ارسطو را نفی می‌کند، این بخش از سوره توحید فلوتین را نفی می‌کند. خوب دقت بکنید می‌خوام چی بگم، خوب دقت بکنید. اینو مطرح می‌کنه، تمام می‌کنه، نتیجه گیری می‌کنه که پس ما به جای اینکه تعمق بکنیم چیکار بکنیم؟ بیایم به خود آیات شریفه بپردازیم. همینجاها ما یه نکته‌ای داریم و اون نکته این است که آیا اگر ایشون حرفای افلاطون و ارسطو و فلوتین را نمیخون، تفتن به این تعریضات سوره توحید پیدا میکرد؟ خب دقیق میگه چه عرض میکنه؟ الان اینجاها میگه ببینید سوره ما سوره توحید میخوام میگیم الحمد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این دیگه تهشه دیگه، دیگه چی میخواد بگه خدا امتحان؟ او که افلاطون میخونه، ارسطو میخونه، فلوتین میخونه، تازه میفهمه که این آیه شریفه چه دلالت هایی دارد. این تو روایت امام حسن عسکری علیه السلام هست، فکان فی هذه الآیه ردا علی مذاهب ثلاثه، بر سه مذهب در این آیه شریفه اول سوره انعام این هست. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض فكان ردا على الدهريه الذين يقولون ان الاشياء لا بد لها وهي دائمه وجعل الظلمات والنور فكان ردا على الثانويه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فكان ردا على مشركي العرب. ببینید اگر یک کسی این مذاهب باطل را تصور نکند اصلا آستانه فهمش به اونجا نمیرسه که تعریضات آیه شریفه رو متوجه بشه. اینو میگیم تفسیر فلسفی، نقش معلومات فلسفی در فهم دلالت‌های آیات. اصلا فهم مکاتب الهادی و باطل مهیا میکند مفسر را برای فهم دلالت‌هایی که در آیه شریف است. فکان فی هذه الآیه، فکان فی هذه الآیه ردن علا مذاهب ثلاثه، یعنی تو این آیه شریفه رد بر سر از مذاهب سگانه هستا. وقتی میگه در این آیه شریفه هست، طبیعتاً میخواد بگه اینها جز دلالت‌های استلزامی این آیه شریفه هستن، اگر مطابقی نیستن جز دلالت‌هایی هستن که میشه بگیم در این آیه شریفه این تعریضات وجود دارد دیگه. باز از جمله مثال‌هایی که احتمالاً
این مدح برای اون مذاهب نمیشه.
نه
باز هم زمزمه. خب امتیازی شمرده نمیشه، مثل اینکه من شبهاتی که به تشیع رو اگه بخوام بفهمم چیه برم کتاب ابن تیمیه رو بخونم.
درسته،
این امتیازی برای نیست.
ببینید صحبت ما این است که اگر یک کسی بخواد بعضی از دلالت‌های قرآن را بفهمد بعد ابن تیمیه بخوند. این نوع
دلالتش رو بفهمم نه، من الان میدونم توسل درسته، دلیل هم برش دارم، ولی اشکالاتی که به توسل وارد میشه رو اگه بخوام بفهمم میرم کتابای ابن تیمیه رو میخونم.
خب
الان مثلا
ببین دقت بکنید، عرض من از این جلوتر بود ها، نمیخواستم بگم اگر یک کسی بخواد شبهات توسل بفهمه بعد ابن تیمیه بخونه. میخواستم بگم که اگر یک کسی بخواد بفهمه قرآن چطور به شبهات توسل جواب داده است، بعد اصل اون ذهنیت رو داشته باشه. اگه نداشته باشه اینو نداره. من باز یه مثال دیگه زدم.
این مدح میشه برای مثلا ابن تیمیه؟
نه، مدح میشه برای کسی که ابن تیمیه بلده. من اینو دارم میگم.
پس میگم خود مذهب ابن تیمیه پس مدح نیست.
نه، اون که مدح نیست.
الان آقای برنجکار همین رو گفته دیگه، گفته اینا مدح نیست، اینا ذمه برای اقوام متعمل.
خب بعد ما چی میگیم؟ میگیم که اگر تعمق به معنای علم پیدا کردن به مبادی فهم آیات باشد، این تعمق ضرورت دارد چون موجب میشه که انسان بفهمه. مثل چی؟ مثل اینکه تعمق بکند ببیند دقیقاً افلاطون چی گفته در توحید، ارسطو چی گفته، اینا رو بفهمه، اینا رو دقیقاً بفهمه. چرا؟ چون وقتی اینا رو میفهمه بعد تازه تعریضات آیه شریفه رو متوجه میشه. اما اگر نه، تعمق منظورت این است که مستقل از هدایت‌های قرآنی بشینه درباره موضوعات توحید فکر بکنه، اصلا کاری نداشته باشد که ببینه وحی چی میگه، نه این کار غلطی است، پس از این که باور کرد که وحی کامل ترین کلام است ها، این وقت هست کانت میشینه درباره توحید فکر میکنه، میگیم خب اون دیگه بیش از این دریافت مستضعف فکریه، ولی وقت هست شما میگی کلام الامیر امیرالکلام، میگیم تو که داری کلام الامیر امیرالکلام داری میگی، تعمقاتت باید با امامت کلام الامیر باشد دیگه. ایو هست سائل فما دلک القرآن من صفتهی فأتم به وستز به نور هدایته و ما کلفک الشیطان و علمه من ما لیس فی الکتاب علیک فرضه ولا فی سنت النبی و ائمه الهدى اثره فکل علمه الالله فان ذلک منتهی حق الله علیه. درست شد؟ پس میگیم شما که میگید تعمق مذموم است، اگر منظور شما از تعمق تعمق در مبادی تفقه دینی باشد، این نه تنها مذموم نیست بلکه از مبادی ضروری است، مقدمات لازم است. اگه منظورت از تعمق، تعمق مستقل بدون هدایت‌های وحیانی است، پس از اینکه وحی را با برهان قبول کردی، اگه این باشد درسته، این مذموم است. پس تعمق به رأی مذموم است، نه تعمق در مبادی تفقه. تعمق در مبادی تفقه موجب چی میشه؟ موجب فهم آیات روایت میشه دیگه. این مثال من باز قبلا چند بار گفتم دیگه، این شعر قمار بی برنده است، قمار تلخ زندگی رو گفتم دیگه هزار بار. ایشون متخصص سلب حیثیته، ما هر چی که بگیم ایشون میگه آقا تو تا حالا چند بار تا حالا گفتی دیگه. عرض کنم که آره شما بگم دیگه. آره ببینید، اینو ما هزار بار، هزار و یکمین بار شما میشینی آیه شریفه میخونی، میگه هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجارت، میخونی میری توجه نداری. بعد میرسی به یه شعری میگه قمار بی برنده است، قمار تلخ زندگی. این تفکر پوچگرایانه است. صحنه زندگی صحنه قماره، این صحنه قمار برنده ندارد و لذا تلخ است. اینو که میخونی و تازه به این آیه شریفی که میسی هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اولا صحنه زندگی صحنه تجارت است نه قمار. این صحنه زندگی هم برنده دارد هم بازنده. سالسن برندش معلوم است، بازندش هم معلوم است. رابعا راه برنده شدنش هم مشخصه. خامسن اون کسانی که در این تجارت ارزشی این مسیر سعادت را، مسیر برنده شدن طی کردن، اینها دنیا براشون با نشاط است. چرا؟ چون یغفر لکم ذنوبکم نه و اخرى تحبونها نصر من الله فتح قریب. هم مبشرات و اخروی دارن، هم امدادهای دنیوی دارن که این امدادهای دنیوی اونها را همیشه با نشاط میکنه دیگه. دست عنایت الهی را در زندگیشون مشاهده میکنن اون کسانی که بنده خدا هستند و مجاهده میکنن در راه خدا. میتونن دست عنایت الهی را تو زندگی مشاهده میکنن، زا همیشه با نشاط هستن دیگه. تو سخت‌ترین شرایط که باشن میگن ما رأیت الله جمیلا. این براش مشکل نیست این حرف تو سخت‌ترین شرایط. ولی یک کسی که پوچگرا باشد تو اوج لذتش، وقتی که میدونه که این لذت از بین میرود و تمام میشه و یا ملازماتی دارد که اون ملازمات یه بدبختی های همراهش میارد، تو همون اوج لذتی که میبرد وقتی توجه به این حرفا میزند یه تلخی های توش دارد. لذا خیلی قشنگ میگه در زندگی من اتفاقاتی افتاد که از من شخصیت مزخرفی درست کرد. انسان چیزهایی در زندگیش دارد که مانند خوره به جان او میافتد، تا جایی میتواند خودش را مشغول کند، اما به جایی میرسد که جز خودکشی کردن هیچ راهی ندارد. صادق هدایت، ما مثل زندانیانی هستیم که خودمون را با کشیدن زغال روی دیوار مشغول میکنیم، ولی تا کی خودمون را مشغول کنیم؟ ببینید اینا همشون یه رویکردهایی هستن که وقتی اینا رو میفهمی بعد آیات شریفه تازه دلالتهاشون پیدا میشن. مسئلتون، اگر کسی از شما سوال بکند قمار بی برنده است، قمار تلخ زندگی، قرآن دربارش صحبتی کرده یا نه، ما چی باید بگیم؟ بگیم آره. میگه آره؟ کجای قرآن نوشته قمار بی برنده است، قمار تلخ زندگی؟ بگیم نه؟ خب هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آیا به دلالت معتبر دلالت دارد بر اینکه صحنه زندگی صحنه قمار نیست یا نه؟ به دلالت معتبر دلالت دارد بر اینکه صحنه زندگی صحنه قمار نیست، چون میگه هل ادلکم علی تجارت فما ربحت تجارتم ان الله و من الناس من یشی نفسه ابتغاء ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. اصلا کلا شما از اول قرآن تا آخر قرآن رو بخوای نگاه بکنی، این داره داد میکشه که صحنه زندگی صحنه قمار نیست. همش داره میگه تجارت 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 تجارت. ببین تو نفس میکشی تجارت است، حرف میزنی تجارت است، حرف نمیزنی تجارت است، هر کاری که داری میکنی داری در یک تجارت ارزشمند و مهمترین تجارت داری زندگی میکنی. همش اینو داره میگه دیگه. پس قرآن درباره قمار بی‌برنده است، قمار تلخ زندگی صحبت کرده یا نکرده؟ میگه مگر به دلالت مطابقی یا تزمونی انتظار داشته باشی، بگه نه. در این زمین صحبت نکرد. اما اگر به دلالت‌های استلزامی معتبر بخوای بگی، بله، قرآن درباره این موضوع صحبت کرده، درباره هر آنچه که در سعادت بشری دخالت دارد صحبت کرده، درباره مکاتب نهیلیسی صحبت کرده، درباره راسیونالیسم صحبت کرده، درباره تولرانس صحبت کرده، درباره سکولاریسم صحبت کرده، درباره دموکراسی صحبت کرده، درباره تمام این اسم‌هایی که امروز متولد شده‌اند، درباره همه اونها صحبت کرده، به دلالت‌های معتبر هم صحبت کرده. تو یه خورده بیا بالا مخاطبش قرار میگیری، ولی وقتی که تصوری اصلا نداشته باشی، خب معلومه که آیه شریفه رو دریافت نمی‌کنی. هر چی میخواد بهت بگه بابا این راسیونالیست باطل است، این سکولاریسم باطل است، این دموکراسی محض باطل است، این نمیشه شما قالب دموکراسی محض بشی، هر چی میخواد بهت بگه نمیشه. خب و من لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون، و من لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، و من لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الظالمون. ما نمیشه یک حکومت غیر دینی عادلانه داشته باشیم، چون هر کسی که ما انزل الله حکم نکند ظالم است. پس حکومت دینی غیر دینی عادلانه یه مفاهیم متناقض است. نمیشه غیر دینی عادلانه داشته باشی که بعد بگیم ما یک حاکم عادل کافر اگر داشته باشیم بهتر است، یا یک حاکم مسلمان ظالم. میگم مثلا کافر نمیتونه عادل باشه، مگر اینکه، یعنی حاکم کافر، مگر اینکه بر اساس ما انزل الله حکم بکند. یکی جور باشه، این سوال میتونه سوال درستی باشه که بگید ما دو تا حاکم داریم، یه حاکم داریم کافره ولی به مر آیات شریف عمل میکند، به مر شریعت مقدس عمل میکند. یه حاکم هم داریم ظالمه، مسلمانه ولی به شریعت مقدس عمل نمی‌کنه. این کدومشون بهتره؟ میگم این سوال خوبی است. این واقعا باید فقها بشنن درباره‌اش صحبت بکنن که آیا اگر یک کافری بود که ضمانت داشت که به مر شریعت مقدس عمل می‌کند، آیا این بهتر سر کار باشد یا یک حاکم مسلمانی که به شریعت مقدس عمل نمی‌کند؟ همین می‌خوام بگیم. اگر یه وقت شما تو همین فرض رو مطرح کردین، فرض میشه دربارش پاسخ بدیم، ولیکن یه فرض است، واقع ندارد دیگه. اون کسی که کافر است که باور نداره که باید بر اساس مبانی شریعت مقدس رفتار بکنند. برابر این حاکم کافر نمیتونه عادل باشه، چون مبناش ما انزل الله نیست. بله، اون وقت اینا رو ما میایم معناش میکنیم، میگیم اگر منظورتون عدالت اقتصادی باشه، قاعدتا در عدالت اقتصادی اگر بر اساس ما انزل الله حکم نکند، حتما ظلم اتفاق میفتد. یعنی حتی ما تو اونجا میتونیم قشنگ صحبت بکنیم، بگیم مثلا شما در چی میخوای عادلان رفتار بکنی؟ مثلا عادلان میخوای رفتار بکنی، به خانم بگی که خانم محترم، شما حجابتو بردار و با هر چی که دوست داری بیای تو خیابون. آقای محترم هم شما دلت میخواد نگاه بکن، دلت نمیخواد نگاه نکن. این اگه اینجوری میخوای حرف بزنی، تو خیال میکنی داری عدالت برقرار میکنی، ولیکن این بزرگترین ظلم رو داری هم برای این آقای میاری، هم برای این خانمه داری میاری. بعد با ارشادات شریعت مقدس میشه بهش اثبات کرد که آقا این ظلم اتفاق افتاده است. از این جهت تو اقتصاد، تو فرهنگ، تو هر زمینه‌ای که ما انزل الله اجرا نشود، بر اساس اینکه فرمود من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، قاعدتا ظلمی اتفاق افتاده است دیگه. غرضم این است که یکی از منافعی که در فلسفه خوندن وجود دارد این مسئله است، مسئله تفسیر فلسفی است. تفسیر فلسفی یعنی آستانه فهم شما به اندازه‌ای برود که مخاطب لایه‌های از آیات شریفه قرار بگیری، که اگر اون مفاهیم رو نداشته باشی نمیتونی مخاطب باشی. این جمله آیت الله جوادی آملی رو همیشه تو ذهن داشته باشید. فرمود ما نباید چیزی را بر قرآن تحمیل کنیم، اما باید آستانه تحمل علمی خود را بالا ببریم. این خیلی حرف اساسی است. ما چیزی رو به قرآن نباید تحمیل کنیم، ولی باید آستانه تحمل علمی خودمون رو بالا ببریم که بعد آیه قرآن اگه بخواد به ما بگه، ما بتونیم بفهمیم که میخواد چی بگه. اگه بخواد یه حرفی بزنه درباره لایه‌های عمیق‌تر، این حرفی است که حکما میزنن، مثل ملا صدرا، علامه طباطبایی، اینا این حرفایی که اینا میزنن دیگه. اصولی‌ها از یه زاویه دیگه به این مسئله نگاه کردن، گفتن معلومات فلسفی معتبر میشه واقع منکشف،
این واقع منکشف در فهم مراد از این متن تأثیر دارد. این طنزهایی که گفتیم ناظر به اون قسمت بود، ناظر به این بود که وقتی که شما بفهمی در مراد تأثیر دارد. بعد وقت اینا اصولی ها اومدن ادامه دادن، گفتن پس اگر که شما واقعیت را فهمیدی، بعد دیدی مراد برخلاف این واقعیت است، یه مقدمه به این زمینه میکنی و اون ان الله لا یقول الا حقا، اینو که به این زمینه کردی متوجه میشه که قطعا خدای متعال این را اراده نکرده. وقتی قطعا این را اراده نکرده، مفسر نمیتونه این رو به خدای متعال نسبت بده، چون نسبت دادنش میشه افتراء علی الله. بنابراین وقتی که واقع منکشف معتبر در نزد او چیزی باشد، ظهور بدوی آیه شریفه یه چیز دیگه باشد، وقتی اینجوری باشه میگه این ظهور بدوی نمیتونه مراد خدای متعال باشن. چرا؟ چون مراد خدای متعال مطابق با واقع است، این برداشت مطابق با واقع نیست، پس این برداشت مراد خدای متعال نیست. این میشه شکل دوم قیاس دیگه، شکل دوم قیاس است دیگه. پس این برداشت مطابق با واقع نیست، مراد خدای متعال مطابق با واقع است، پس این برداشت مطابق با این برداشت مراد خدای متعال نیست. این برداشت مراد خدای متعال نیست، اسناد دادن اون چه که مراد خدای متعال نیست به خدای متعال افتراء علی الله هست، پس اسناد دادن این برداشت به خدای متعال چیه؟ افتراء علی الله هست. من نمیتونم اینو به خدای متعال نسبت بدم. اینو اصولی ها میگن. این که میگن آقا قطع فرض انکشاف واقع است در نزد مفسر، همینو میخواد بگه. میخواد بگه وقتی فرض انکشاف واقع شد، بعدش هم گفتی معتبر است، وقت دیگه نمیشه مفسر یه حرفی را که میدونه افتراء علی الله هست که به خدای متعال نسبت بده که. برابر این باید چیکارش بکنه؟ یا طرحش بکنه یا تعویلش ببرد. اگر نمیتونه طرحش بکنه باید تعویلش ببرد. این حرفی است که مرحوم شیخ انصاری میزنه دیگه. همین حرف در روایات ما هم اومده است دیگه. حضرت به ابو حنیفه گفت تو چطوری حرف میزنی؟ گفت که بر اساس قرآن. میفهمی تو اصلا قرآن؟ گفت بله میفهمم. گفت این سیرو فیها لیالی و ایام آمنین مربوط به چه موضعی است؟ مربوط به مکه و مدینه. فرمود شما تا حالا بین مکه و مدینه قریه اونجا نرفتید؟ گفت چرا رفتیم. فرمود میرید اونجاها امنیت دارید؟ تا حالا کسی رو نکشتن اونجا؟ تا حالا جیب کسی رو خالی نکردن اونجاها؟ بعد حضرت یه جمله فهم، فرمود ان الله لا یقول الا حقا. این جمله امام علیه السلام برای بحث قواعد استنباط ما خیلی جمله اساسی است. یعنی آقا وقتی که از خارج خبر داری که افراد امنیت ندارند، پس معلوم میشه این برداشتی که تو از این آیه شریفه داشتی برداشت غلطی است دیگه. چون اگر این برداشت بخوای به آیه شریفه نسبت بدی، معنیش این است که خدا برخلاف حقیقت صحبت کرده. و ان الله لا یقول الا حقا، خدای متعال جز حق سخن نمیگوید. اینجا هاست که اصولی ها میگن اگر تعارض پیدا کرد، شما باید قطع رو مقدم بکنی و ظهور را تأویل ببری اگه نمیشه طرحش کرد. این فرمایش است که اصولی ها دارن. و تحصل که یکی از کارکردهایی که این هدف فلسفه دارد این است که از مبادی تفسیر آیه شریفه نسبت به اون لایه هایی که اگر این مبادی رو نداشته باشه اون لایه ها دریافت نمی شود هست. این یکی از ثمراتی است که فهم مباحث فلسفی با همین هدف، تمییز حقایق از موهومات. این تمییز حقایق موجب می شود که آستانه فهمتو بالا بره، مخاطب قرار بگیری. این تمیز حقیقت موجب میشه که اگر یه جایی دیدی یه ظهوری برداشت کردی که اون ظهور مخالف با حقیقت بود، معلوم میشه که اون ظهور مراد خدای متعال نیست و باید او را نپذیرفت، به اندازه دلالتش نباید پذیرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خواهش میکنم این برای ثبت حضور و غیاب ها، اینا گفتن که حتما اسامی رو، اینایی که مدرسه امام حسین نیستن، گفتن اسامی رو بنویسید که حضور و غیاب بشن. لذا آقایونی که این درس رو ثبت کردن، این درس رو توی سامانه ثبت کردن، اینا حالا اگه تشریف برن دفتر اسمشون رو بنویسن که یه لیست به من بدن که حضور و غیاب ها رو ما داشته باشیم ان شاء الله. سلام خب آقای ایشون، به نظرم اگه رفقا را اگه مؤثر از داری یه پیگیری بکنی
این هفته تمام شد.
میخوای ازشون سوال بکنی این هفته اومدن یا نیومدن؟
این آیاتی که فرمودین که
خلاصه ما خدا ان شاء الله سلامت هستیم ان شاء الله ارادتمند
بله ما تو روایات داریم سریع معصومین اینا رو تعویض کردن
او به خاطر
امر ربک و اون آیه‌ای که بعد
ما این نکته که
بشه این حال کن
این نکته را عرض کردیم در لابلای صحبتمون که اشاره به این روایات باشد. گفتیم اگر به حسب فهم مخاطب باشد یه روش کاملا درستی است که مخاطب بیش از این وقت دریافت نمی کنه، شما یه لایه از اون حقیقت را مطرح می کنه. اگه جا عرب که درست باشه پس یکی از شمولش جا هم ربی که هست الی ربها ناظره، اگر درست باشه پس الی نعم ربها ناظره میشه الهی است. خب مخاطب وقتی دریافت نمی کنه بیش از این لایه، شما به عنوان یه هدایتگر همه امت، اصلا شما که میگم هم فرق نمی کنه ها، شما میخواد امام باشه میخواد یه فقیهی که هدایتگر امت است. وقتی یه کسی میاد به حسب مخاطب میگه الی ربها ناظره، یعنی الی نعم ربها ناظره، بعد ناظرش هم اگر حسی هم دریافت کن هم مشکل نداره چون نعم رب باز جا عرب که میگه جا امر رب بکه دیگه و به همین کیفیت بلوش این حال کنه وجه ها بسن. پس اگر شما برای مخاطب سطوحی رو در نظر میگیر بعد به اعتبار اون سطوح آیه شریفه رو به لایه هایش اشاره میکنید، اون میشه مقتضای حکمت. اما اگر نه میخوای بگی که ما چاره نداریم جز این که امر رو در تقدیر بگیریم، چرا؟ چون خدا نمیاد که، خدا که انتقال نداره که. میگم خب این شما یه خورده سطح رو بیار پایین بالاتر، مثل این است که من دارم میگم یادم اومد بعد شما بگی باشی اومد خود شرقه ماشین، میگم بابا من که نگفتم زید اومد، اگه میگفتم زید اومد شما میتونستید پرسی با ماشین اومد یا با آدشم، اما من دارم میگم یادم اومد، یاد که دیگه از سنخ اومدن انتقالی ها نیست که شما بخوای بگی. حالا جا عرب بوکه که دیگه از سنخ امور انتقالی نیست که بخوای شما بگی خدا اینطور که انتقال نداره. یعنی خب کلا اصلا از فضای انتقال شما یه خورده بیا بالاتر و به اون روح معانی که تو اون حقیقت این مجیء و نظر و قرآن هست توجه کن و متوجه میشی که این مشکک است و مراتب است و مراتب
بعد براشون. این تفسیر دیگه مستند به وحی نیست دیگه، درسته؟ یعنی تفسیر نمیشه گفت تفسیر برای
حرف بسیار خوبی زدید. ما برای استنادش بالا هفته بعد بسیار خوب، ما برای استنادش احتیاج به اعتبار، یعنی احتیاج به دلیلی داریم که معتبر باشه. مرحوم علامه اعتماد اومد چی گفت؟ گفت آقا شما اگر یه وقت می‌خواستین این تعالی فهمت رو با آیه شریفه نسبت بدید به قرائن درون متنی، مثل چی؟ مثل مناسبت حکم موضوع. مناسبت حکم موضوع یکی از قرائن درون متنی است. اگر مستند این بود معتبر است، و الا معتبر نیست. ملا صدر هم همین حرف رو زد، اگر مستند به اینها بود معتبر است و الا موجب هلاکت شریعت مقدس میشد، به ازای کنارش میگذاریم. خب اینا اومدن به یک قرائن تفتن پیدا کردن که در متن هست ولیکن عرف چون این تعالی رو ندارد به اون قرائن تفتن پیدا نمی کنن. مثل چی؟ مثل جا عرب بکر به مناسبت و حکم موضوع اقتضا میکنند که این مجی متناسب با طرف باشد. مناسبت حکم موضوع یک قرینه عرفی است. پس عرف این سطحش رو دریافت نمی‌کند، بلکه اصل قرینه عرفی است. یه هم در مؤاخذ در کفایه گفت.
چون خود اینا هم تفسیر دیگه. جمع قرائه خود اینا هم تفسیر جزء تفسیره.
در تفسیر بودن این مشکل ما نداره، در معتبر بودنش. می‌خوام بگم تفسیر معتبر باشه. تفسیر باطل نباشه، تفسیر معتبر باشه. هر گونه خود در بحث مشتق ببشتان در بحث مشتق بگید به مشتق تلبوکی ذاتیست به برد پس میگه مردم از این تلبوز چیزی بیش از آویزونی نمیدن من فقط از واقعای کلام ولذا وقتی که مردم دیگه از واقعای کلام میگه وقتی به مردم میگیم که اسناد صفات الهی به ذات خدا بیتان مجاز میشه، چون او نمیفهمه این مرتبه را. بنابراین اسناد صفات الهی به خدای متعال به وضع است و به حقیقت، به همون وضع و حقیقتی که عرف فراد دست نهان، ولیکن چون این مرتبه از مصداق رو بهش توجه نداره، این اسناد را یک اسناد حقیقی دیگه نمیدونه. مثل این که شما دو تا روستا رو در نظر بگیرید، یه روستا روستای عقب مونده، یه روستا روستای بروز. این روستای عقب مونده میگه ما کلمه میزان را بحث کنیم برای ترازو، دو کفه هم دارد. بعد بهش میگه خوب اگر که این میزان دو کفه نداشته باشه، دو کفه نداشته باشه، باز بهش میگید میزان. میگه اگه دو کفه نداشته باشه نمیشه وزن داشت، بنابراین بهش نمیگیم میزن، چون نمیشه مزن دار. بهش میگه خب شما به ملاک دو کفه داشتن بهش میگی میزان، یا به ملاک وزن کردن بهش میگی میزان؟ میگه نه، ما به ملاک وزن کردن بهش میگیم میزان، ولی خب وقتی دو کفه نداشته باشه نمیشه وزن کرد، بنابراین بهش نمیگیم میزان. پس شما اگر به چیزی که دو کفه نداره بگی میزان، مجاز داره بهش میگی میزان، چون نمیشه باش وزن کرد. این روستای بغلی ترازوی دیجیتال دارد، این الان روز روش وزن و بعد مشخص میکنه. دقت بکنید، سوال من اینجاست که این میزان در این روستا به نظر روستای بغلی استعمال لفظ میزان بر او حقیقت است. چرا؟ چون به منات میزانیت به این میگفت میزان دیگه، درست شد؟ ولیکن خب درکش نمی کنید، متوجه نمیشه دیگه، چون بیش از این میزان رو دریافت کردید که میزان دو کفه دارد دیگه. این که عرف یه چیزی را قرینه ندارد چون سطح فهمش به اندازه نیست، اون موجب نمیشه که اون قرینه قرینه عرفی نباشد. چه قرینه عرفی؟ اینو بعد از اصطلاح بهش تعبیر کردن به ظهور شقی. درسته؟ لو عرف بفهمد این مراتب را، خودش تصدیق میکند که همینطوری هست دیگه. این بحث های فلسفی هم دقیقا به همین کیفیته. لذا چی میگیم؟ میگیم که آقا اگر فیلسوف به قرائن عرفیه نسبت داد، تفسیرش معتبر است. اگر به قرائن عرفی نسبت نداد، تفسیرش معتبر نیست. حتی چیز تعبیر به تعبیر هم بودی هست.
تفسیر به رأی میشه یعنی؟
میشه تفسیر به رأی، میشه تفسیر باطل، تفسیر به غیر دلیله، تفسیر به زن.
تفسیر به رأی یعنی معنی که اون چیز عرفی نگرفته، یعنی معنای عرفی رو
بعضی ها مثلا مثل مرحوم شیخ انصاری میگه آقا تفسیر برای این تفسیر به ظنون میگه، چون رأی اصطلاح بوده اون زمان، رأی در نزد همون زمانی که اهل بیت این روایات رو فرمودن اساسا رأی یک مصطلح تعریف شده بود دیگه، یعنی زن امور زنی بوده به رأی. مثلا این میشه تفسیر باطل. بنابراین یه فیلسوف وقتی تفسیر میکنه به همون ظهور عرفی توسط میکنه، به همون قراردادهای عرفی توسط میکنه،
برای که سطحش رو عرف دریافت میکنه. اگه سطحش رو دریافت کند عرف هم تصدیق میکنه. پس ظهور عرفی معنیش این نیست که عرف بفهمد. ظهور عرفی این ظهور مستند به قراردادهای عرف.
ولی زمان هرگاری بکنیم بالاخره یه بخشی از معارف قرآن اساس من نمیتونیم دو فهمیم، یعنی
حتما همینطوره دیگه، یه بخشی از معارف قرآن سرکت دارد سرکت دارد انشالله جز اون تعبیلاتی هستن که فقط راسخانه در علم دارین و علامه طباطبایی میگید یه بخشی از معارف قرآن فقط راسخانه
فلسفه رو ما کار کنیم و ذهنیت فلسفی پیدا کنیم، اون تعریضات قرآنی که نازل به ایناست رو میفهمیم، ولی بالاخره ما مثلا الان مکاتب غربی رو کار نکردیم، خب اگر اونا رو هم کار میکنیم بیشتر میفهمیم، اگر مثلا چیزایی رو کار کنیم همینطوری بیشتر.
پس در واقع قرآن هم اصلیه هم غیر متناهی است به حسب دریافت ما. این اینجور نیست که شما برسید به تهش سه کتاب های دیگه بگیم ببین من الان رسائل 20 داره دارم تدریس میکنم دیگه هیچ حاشیه‌ای نمونده است که نخونده باشم و هیچ دلالتی از حرفای شیخ نیست که نفهمیده باشم. این دیگه ته فهم رسائل یه اون وقتر ندارد. ما در قرآن سمی کنم سلی نه ما در قرآن چنین باوری نداریم دیگه، یه ته که نمیتونیم شما برش تحقیل بشید دیگه، چون جاودانه است، دانش‌آموز است، جامعیت دارد. بنابراین شما هرچی بیشتر از محتواهای چه هم سنخ با آیات شریفه هستن ها، نه اینکه یک کسی بشینه فلسفه غرب بخونه، ما نمیگیم فلسفه غرب بخونه ها، نه ما میگیم بشینه معارف وحیانی رو بخونه، هر مقدار که معرفت هم سنخ با او بود را او باید تصورن و هر مقدارش که تصدیقا باید حل بشه تصدیق میکنه به عنوان مبادی تفکر.
آجا خیلی از این تعریضات من به نظرم اشکال بگیم یا چی بگیم یه جور شده هم به در نخوره، اینه که مثلا همین گفتین آیه شریفه تعریض زده به سه تا قوم، این سه تا مدعا رو مطرح کرده، یعنی استدلال توش نیست. خداوند آسمان رو خلق کرده، نمیدونم بعد جعل از ظلمات و نور، بعد چیکار کرده، حالا دلیل چیه؟ یعنی قل هو الله احد، حالا چرا الله احد؟
خب ببینید یه وقت هست میگیم آیه شریفه
اول و آخر از ظاهر و باطن است، این استدلالش
ببینید یه وقت هست میگیم مثلا استدلال نیست، خب این حرف دیگه است، میگیم آیه شریفه اون مدعاها رو ابطال کرده است، یعنی گفته من این مدعاها رو قبول ندارم، برای که این آیه شریفه استدلال درش نیامده، در جای دیگه برش استدلال بود، گفتم خلق من غیر این هم همون خالق بود مثلا با یه استدلال دیگه آورده، این یه حرفه. یه وقت هست میگیم که چه شما اون مکاتب باطل رو بفهمید چه نفهمی، میتونی از این آیه شریفه این تعریضات رو متوجه بشی. مقام صحبت ما تو این بود، میخوایم بگیم اگر اونها رو نفهمی عادتا این تعریضها رو متوجه نمیشه. حالا اینکه چقدر گفته دیگه بسته اون دلالتش داره دیگه، ممکن شما اتفاقا مکاتب دیگر هم بخونی، بحثای فلسفه هم کار بکنی، از تو همین آیه شریفه استدلال در بیاری، یعنی شما از این خلقه در بیاری الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، شما بیا بگی الله میشه کامل مطلق، اگه کامل مطلق باشد خالق ما سوا هست دیگه، یعنی دیگه همشون از حیث دلالت شد دیگه سامن باشد دلالتش هم معتبر باشد، نمیخوام بگم اینجوری بگیم. الان ما داریم چی تو بد میکنیم، میگیم که معلومات فلسفی که هدفش کشف تمیز حقایق از موهومات هست، یک کاری به کاری دارن که سمرات دارن، یکی از سمرات فهم لایه‌های از معارف وحیانی گزاره ها و آموزه‌های وحیانی. خب داریم تو این دو فضا صحبت کنیم، میگیم اگر که کسی اینا رو بفهمه یه دسته از دلالت ها رو متوجه میشه، که اگر اینا رو نخونیم دلالت ها رو متوجه نمیشه، محال هم نیست که متوجه بشه ها، ولیکن عادتا تفتن به اونها پیدا نمی کنند،
میاد تو باغ،
تازه میاد تو باغ وقتی که اینا رو میخوان، تازه میاد تو باغ. اینه حالا های شرفه چقدر دلالت داره؟ ها چقدر دلالت داره؟ این فقط مدعا رو داره ابتال، خب اینجا مدعا رو ابتال کن جای دیگه استدلال داره.
اگر از توش استدلال در میاد تو خواست توش استدلال در میاد استدلال از اموره دیگه تفاوتی که نمی کنه دیگه اینکه چقدر دلالت دارد که مسئله این بحث نمی
دلالت
چی؟
دلالت نه هم به عدمی باشه دوست اینجا بعد خواهی نه هم به وجودی همی شخص نفسه به یک امر عدمی مجرد انلایم بر مجرد انجام نمیدیم از نظر فلسفی مشکلی نداره میشه مخلدر بگه قدم امر عدمی باشه قدم قابلیت رو داره قدم رو میشه حاصل داره این
نیست
چون که اینا خودمون ها دارن اکثر امامیت بودن قاعده به عدم بودن هستن به یه سری عدده میارن مثلا حالا حالا میگم وجودی بودن این سری لازمه هایی داره که ما در هر ثانیه هزاران فعل داریم انجام میدیم چون هزاران کار رو نمی کنیم این لازمه هایی که در هر ثانیه هزاران لبه هزاران لبه هزاران لبه هزاران لبه هزاران لبه هزاران لبه
کردن دیگه یه عدم ازلی داشتیم که الان شما به فعل اختیاریت میتونین عدم ازلی رو منقطعش بکنید
اما نه کارو نمیخواد
نمیخواد
ادامش همین قدرت بر عدم کافیته
من میخواستم اصلا هر چیزی که قدرت بر وجود باشه تا قدرت بر عدم هم معنا داشته باشه یعنی قدرت وجودش نیست حالا فقط که منظور میگم این حرف رو اصولی ها باید مطرح بکنند چون فلسفه نگاهش هستی شناختیه دیگه این که امرونت در بگیره موضوعش اختیاره موضوعش که اختیاره دیگه علمای فقه و حقوق و اخلاق در باید صحبت
میکنند
آره مثلا فلسفه باش کاری نده میگه مثلا امرش تعلق بگیرد یا نگیرد مثلا هستی شناختی چیز تفاوتی ایجاد نمیشه دیگه عدم به عدم بکنه بله میشه سوال بکنید که آیا عدم ایجاد بهش تعلق میگیرن یا نمیگیرن یه مسئله هستی شما بعد بهت میگه ایجاد مجازی ایجاد طبعی ایجاد نفس الامری فلان با اون بحثا میاد چه کارش بکنه برای شما تحلیل کنه که میشه ما به یک کسی عدم را نسبت ولی این که همون برای تعلق میگیره چون موضوع شده اختیار
نه از جانب خداوند مثلا یه نهر مثلا نیست هم طلب این طلب از جانب خداوند طلب به عدم تعلق
همین توضیحی که اصلا خیلی ها گفتن یعنی عدم ازلی بوده الان میاد تو مثل منقطعش بکنیم میتونی نگهش داری
ما کلیتش با خود مثلا این اصلا منافاتی نداریم
آره
این که عدم مورد تعلق نه قرار بگیره
مسئله شون نیست دیگه چون یه مسئله هستی شناخته نیست مسئله فقهی حقوقیه دیگه در این حال خصوصش از لحاظ فلسفی هم مشخصه دیگه یعنی میگیم آقا این عدمه این میتونه شما با هستی نیستی رو بردارید چون با هم دیگه متناقض هستن شعار مقدس که شما میدین با یه هستی نقیزش نیستی رو برندار این نیستی که یه طرف از یک جانب نقیز هست شعار مقدس نهی تعلق هست این که شما نقیزش رو نهی لا تفعل یعنی فعل رو نیار
یعنی قدرت بر انجام این کار رو یعنی کنار
بذار آفرین اعمال قدرت رو کنار بذار پس یه نبود داریم یه فعل داریم فعل رو نیار لا تفعل
این یه باز نبوده
بود و این بوده رو نگرفتی ایجاد نکنم
یک نوع از عدم اما نه اون عدم ازلی عدم الان درسته
آره دیگه یعنی اون عدمه رو نگهش دار و نه همون عدمه است این عدم مستمری که هست میگه این عدم را با ایجاد هستی با ایجاد هستی
نه
هرمونوتیک رو اینا میگن یا هرمونوتیک نسبیت نه نه حالا بعد فردا که باشه
پس تو هم اگه این معنا باشه شما هر چقدر مقاطعی مقاطعی فهم داشته باشید یعنی فهم اگه هم که دانش این باشه که معنا در دنیای شما شکل میگیرد بدون این دنیای شما قابل معیار گذاری
بگم موجود دارم دلالت رو از صادر کننده پیام میبرم
آفرین
درسته یعنی همین در لفتانی هست که میار رو از طرفون فهمید خود جهت دارد خب با این حساب الان این بودیسی
نفیش بکنیم باری کلا
این مقدم کلن باطل میشه
احسن
با این تغییری که شما داشتید اون کیمه به نسبت به قرآن به هرمونتیک استناد میکنه میاد میگه که